أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال مولانا ومقتدانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: العبد بين ثلاثة، بلاء وقضاء ونعمة، فعليه في البلاء من الله الصبر فريضة، وعليه في القضاء من الله التسليم فريضة، وعليه في النعمة فالنعمة من الله عز وجل الشكر فريضة. این روایت در کتاب خصال صدوق آمده و انشاءالله اونجا مراجعه بفرمایید. حدیث 1 صفحه 86. فرمایش نورانی امام باقر علیه السلام این است که انسان بین 3 چیز قرار داره. سوال این است که این 3 چیز چیست و چه وظیفه متوجه انسان هست نسبت به این 3 امر. می فرماید انسان ها هر شود که بین بلا، بین قضا، بین نعمت به اصطلاح قرار دارند. حالا اگر بلایی از نایه خدا رسید، وظیفه ما چیست؟ اگر قضا و قدر الهی رسید، وظیفه چیست؟ اگر نعمتی از نایه خدا به ما رسید، وظیفه چیست؟ حضرت تکلیف را روشن کرده، میگه فعلیه فی البلاء من الله الصبر فریضه، یعنی در برابر بلایی که از خدا میرسد باید صبر کرد. حالا اگر این ویروس منحوس کرونا بگیم بلایی است از نایه خدای متعال، حالا به هر دلیل برای آزمایش بندگان در مقابل گناهانی که انجام دادن یا هر چه گفته شود، اگر تلقی به بلا کردیم، راهکار اینه که در مقابل بلای الهی باید صبر کرد. قرآن در جاهایی هم می‌فرماید که صابرین این وضعشون: انا لله و انا الیه راجعون، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی تأمل میکنند، خیلی آه و شکوه و ناله سر نمیدهند. این در جایی است که بلا از نایه خدا بر انسان نازل بشه. و علیه فی القضاء من الله التسلیم، اما اگر قضای الهی مقدر شد در رابطه با انسان، چیزی مقدر شد، خدا اراده فرمود که این اتفاق در باره انسان بیفته، میگه این باید تسلیم امر الهی. در حالات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین همینطوری بوده، کلمات نورانی سید و سالار شهیدان همینطوره که اگر قضای الهی تعلق گرفت به یه امری، انسان باید در مقابل قضای الهی تسلیم باشه. این معنای واقعی عبودیت و بندگی در مقابل خدای متعال است. اما اگر خدا نعمتی به ما داد، که الا ماشاءالله خدا نعمت به ما داده، این تعد و نعمت الله لا تحصوها، همین وجودمون، همین سلامتیمون، همین آبرومون، همین اعتبارمون، همه اینا را که حساب کنیم نعمتهای الهی است. میگه اگر از نایه خدا نعمتی به شما رسید، این وظیفه شکره. پس یک جا وظیفه شکر است در مقابل نعمت، یک جا وظیفه تسلیم است در مقابل قضای الهی، و یک جا وظیفه عبارت از صبر در مقابل بلایی که از ناحیه خدای متعال میاد. همه اینا تو زندگی تک تک ما اتفاق میافته، منتها گاهی از اوقات به خاطر نبودن اون ایمان قوی اون عکس العمل بایسته را از خودمون نشان نمیدیم و در یه مسئله دیگری گرفتار میشویم. گاهی سخنانی بر زبان ما جاری میشود که هیچ تناسبی با شأن یک انسان مؤمن و یک انسان متدین ندارد. خب این بخش اول بحثمون که یه روایتی بود مربوط به روز چهارشنبه که معمولا روایات را در روزهای چهارشنبه میخونیم برای اینکه از کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم. مستحضرید که ما در بحث تفسیریمون آیه مبنای بحثمون بود که این آیه هنوز مشغول بررسی اون هستیم. اون آیه مربوط به این بود: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساكين بله و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. خب در ادامه بحث های گذشتمون، آخرین بحثی که مطرح کردیم راجع به قولوا للناس حسنا بود، نیکو سخن گفتن با مردم، سخن جاذبه دار انسان با مردم مطرح کند. در پاره ای از متون روایی ما از ذوات مقدسه معصومین علیه السلام نقل شده که شما اونقدر توان مالی و استطاعت مالی ندارید که بتوانید همه مردم را با مال و ثروتتون راضی و خوشنود کنید. بالاخره انتظارات مردم و محدودیت امکانات شما با هم هیچ نوع تجانسی ندارد. در کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین این آمده، هر شبه خدمتون این که فرمانده که شما که نمیتونید با مال مردم را راضی کنید، اما با کلام و مهربانی میتوانید رضایت خاطر نسبت به این جماعت حاصل کنید، یعنی دل اینا را به دست بیارید و علاقه به اینها پیدا کنید. اگر امکان گشاد دستی ندارید ولی امکان روی گشاده که دارید، حداقل گشاد رو باشید، با چهرهی متبسم شادمان با دیگران برخورد کنید و قولو للناس حسنا، حتی برای به بار نشستن و قبول شدن احسان مالی نیز باید نیکو سخن گفت و گشاد رو برخورد کرد، وگرنه فقط نیاز مالی را پاسخ گفتن کاری ازش ساخته نیست و بهش نمیگن این آقا احسان کرده. احسان در صورتی معنا پیدا میکنه که اگر من پول دارم کمک مالی کنم ولی با روی گشاده، پول ندارم لااقل با روی گشاده، با محبت با مهربانی تا صدق احسان بکند. صرف کمک مالی احسان محسوب نمیشود. حتی در جایی که انسان امکان پاسخگویی به نیاز حاجتمندان را ندارد، خب امکاناتی نداره، 100 نفر مراجعه کرده، خب زبان خوش که خدا از تو نگرفته، میتوانی با زبان خوش پاسخگو باشی، موظف آنها را با محبت و لطف رد کند. نه با درشتی و قهر. قرآن هم فرمود و اما سائل فلا تنهر، سوره زها بود. هر شبت خدمتون این که کسی که سائله، کسی که نیازمنده، دست به سوی تو دراز کرده، او را از پیش خودت مران. و در متون روایی ما نیز چون این تذکراتی به چشم میخوره. من برای نمونه این روایت را از امام باقر علیه السلام نقل میکنم که کان فی ما ناجلا عز و جل بهی موسی علیه السلام قال یا موسی اکرم السائل ببذل یسیر او برن عرشبت او برد جمیل لانه یعطی که من لیس بی انسن ولا جان ملائکتون من ملائکت الرحمن یبلون که فیما خبلت که و یسألون که اما یا خبلتو که و یسألون که اما نولتو که فنظر کیف انت صانعون یا ابن عمران. خیلی روایت عجیبی است، خیلی عجیبه. روایت اینه که در اون زمانی که حضرت موسی با خدا مناجات میکرد فرمود ای موسی سائل و فقیر را به بذل و بخشش اندک راضی کن، هر مقدار که امکانات در اختیارت هست در اختیار اونها قرار بده، و اگر نداری و در صورت ناداری به رد کردن زیبا، یعنی عذرخواهی کنید، معذرت خواهی کنید، فعلا چیزی در اختیارم نیست، به محض اینکه وزن مناسب باشه به شما کمک میکنم. زیرا کسانی که نه انسانن و نه جن و عرشبت ملائکه گاهی از ملائکه خداوند رحمان هستند. یعنی هر کسی که به شما رجوع کرد و کمکی خواست، اینا گاهی خدا آزمایش میکنند. اینها ملائکه‌ای ممکنه خدای متعال بفرسته پیش شما تا تو را در چیزی که به تو بخشیدن بیازمایم. یعنی من به تو بخشیدم، اونا آزمایشت میکنن، و از چیزی که به تو عطا کرده ام سؤال و درخواست کنن. یعنی گاهی از اوقات ماها آدم فقیر میاد ردش میکنیم، قلن اصحایی هم ازش نمیکنیم، پول که بهش نمیدیم هیچ، درست تحویلش هم نمیگیریم. در خطابی که به حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام شد، این که فقیر را مرحله اول میتونید ولو به چیزی کم کمکش کنید، و اگر احیانا ندارید پاسخ مناسبش بدید با مهربانی با محبت. زیرا گاهی از اوقات خدای متعال کسی را که نه از بنی بشر هست و نه از جن هست، عرض شود که نزد شما میفرسته، و این ملائکه ای از ملائکه های الهی است که میخوان شما را آزمایش کنند. خدا اون چرا به تو بخشیده و اون چرا به تو عطا کرده، میخواد بفهمه که چه مقدار اهل کاری، آیا فقط خودت میخوری یا به دیگران هم کمک میکنی. پس ای پسر عمران، هر شاید به دقت بنگر که چگونه عمل میکنی. تتمه روایت اینه که خوب نگاه کن که چه شکلی عمل میکنی. فنظر کیف انت صانعون یا ابن عمران، بالاخره تکلیفت روشن کن. معنای این حرف خلاصش این شاید که ما هیچ سائلی را رد نکنیم، حالا اگر امکاناتی داشتیم، امکانات اگر نداشتیم یه عذرخواهی لااقل ازش بکنیم که بگیم فعلا چیزی پیش ما نیست، ممکنه خدا ما را بخواهد با این کار بیازماید. نکته دیگری که در اینجا باید مطرح کنیم این است که سخن نیکویی که خدای متعال فرمود و قولوا للناس حسنا، هم قالب نیکو و هم محتوای پسندیده باید داشته باشد، هم شکل کار و هم محتوای کار. اشکال اکثر انسان ها هر شبت خدمتون این که در بیان و کلام اینه که با محتوایی ناپسند میان در شکلی زیبا مطرح میکنن، یعنی محتوا هیچ ولی اونچنان زرق و برق به این محتوا میدن، در یک لفافه از الفاظ زیبا میپیچن و طرف گاهی خیال میکنه که خیلی مطلب مهمی است، در صورتی که این مطلب اساساً محتوا نداره. هر شبت خدمت شما بیم که یا محتوا خوبه، شکل و قالبی که به این محتوا میدن آبروی محتوا رو هم از بین میبرن، یعنی اگر این محتوا دست یه آدم هنرمند داده بشه و قدرت بیان و سخن داشته باشه، به بهترین وجه میتونه به مخاطب پیام رسانی کنه و منتقل کنه. پس اشکال دو طرفه شد. حالا گاهی از اوقات میشود گفت که چهار صورت برای مسئله قابل تصویره. یک صورت هم قالب زیبا، هم محتوا زیبا. یک صورت قالب نازیبا، محتوا نازیبا. صورت سوم قالب زیبا، محتوا نازیبا. صورت چهارم اشود محتوا زیبا و قالب نازیبا. خب این که از خدای متعال فرمود قولوا للناس حسنا، قاطعا مقصود این است که کاری کنید که هم قالب سخنتون زیبا باشه و هم محتوای سخن، یعنی بگردید برای این محتوای خوبتون از الفاظ و واژگانی مناسب استفاده کنید. ما در بین علما هم گاهی می‌بینیم کسانی هستن آگاهیشون فراوان، سطح علمیشون بسیار بالا، ولی زبان انتقال به مخاطب ندارن، کسی دورشون جمع نمیشه و نمیتونن این دانششون را به دیگران منتقل کنن، جاذبه دار نیست سخنشون. دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز افراد میان تحمل میکنن، ولی روز ششم تغییر میدن درسشون رو، بحثشون رو، و جز خستگی و ملال و امثال ذلک برای متعلمین عارض نمیشود. از اون طرف گروهی در سخنوری و رعایت آیین کلام تسلط دارن، ولی عرض کردم سخنانشون وزین و ارزشمند نیست. اینها این هنر را دارند که مطلب کم وزنشون را با یک زرورق زیبا ارائه بدن. هر دوش نامناسبه. نه اونجایی که قالب زیباست و محتوا ناپسند، و نه اونجایی که محتوا خوبه ولی قالب ناپسنده. نکته قابل توجه در عبارت و قولوا للناس حسنا این است که خداوند متعال مؤمنان را به نیکو سخن گفتن با همه مردم فرا می‌خواند. این نکته جالب است. نگفته قولوا للمؤمنین حسنا، قولوا للناس حسنا، یعنی با همه طبقات جامعه. حتی اینجا دین و مذهب و امثال ذلک هم مطرح نیست، یعنی ادبیاتی که به کار می‌برید از ادبیات فاخر استفاده کنید، هم شامل مسلمانان می‌شود و هم شامل غیر مسلمانان می‌شود، و این هم نکته زیبایی است که خود اسلام چقدر در بیان مسائل ظرافت‌ها و دقت‌ها را مد نظر قرار میدهد. فرهنگ قرآن بنابراین اقتضا میکنه که مؤمنان متخلق به اخلاق قرآنی بشن، با تمام طبقات جامعه با کلام شیرین سخن بیگن و ارتباطی مؤدبانه برقرار کنن. زیاد اتفاق افتاده که گاهی یه یهودی همسایه یک مسلمان بوده، به خاطر اون ادب و متانت یک مسلمان گرایش به اسلام پیدا کرده. و اینکه امام صادق هم فرمود کونوا دعات الناس بغیر السنتکم، اون مربوط بالا رفتاره، در لفظم همینطوری است که اگر احیانا انسان با لفظ مؤدبانه‌ای با افراد صحبت کنه، در روایات ما داره که زین ما باشید، شین ما نباشید، بگن این پیرو امام صادق است که این چنین برخورد خوب و ارزشمند از خودش نشان میدهند. لذا قرآن هم مسلمانان را از هر گونه پرخاشگری عرشبت خدمتون این که باز می‌دارد، میگه ناسزا به دیگران نگید، اونا هم عکس العمل نشون میدن، به مقدسات شما ناسزا میگن. و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، اونهایی را که جز خدا را میخوانند، یدعون من دون الله، به اونا دشنام ندهید. پس آنان هم از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام خواهند داد. هر عملی عکس العملی دارد. بنابراین مواظب زبانمون باشیم، مواظب رفتارمون باشیم. باز خداوند به حضرت موسی و هارون می فرماید ما عرشبت خدمتون این که در رابطه با فرعونی که ادعای خدایی می کند، می فرماید فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، سخن نرم بگید شاید تحت تأثیر قرار بگیرند. ان شاء الله موفق و مؤید و منصور باشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.